بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه دهم فلسفه فارابی را آغاز میکنیم. بحث ما در تحلیل و شرح کتاب التنبیه علی سبیل السعاده بود. این کتاب یکی از مهمترین آثار فارابی است و در فلسفه اخلاق در جهان اسلام تأثیر فراوانی داشته. تمام کتاب‌های اخلاقی که بعد از این کتاب در حوزه‌ای در بین مسلمانان نگارش پیدا کرده به نحوی از آنها متأثر از این کتابه. حتی کتاب‌های مهمی مثل احیاء العلوم غزالی، حالا از کتاب‌هایی که به سیاق فلسفی نوشته شدن در حوزه فلسفه اخلاق بگذاریم که اونها همه وامدار این کتاب هستن، کسان دیگری که چندان به فلسفه هم خوشبین نبودند و در حوزه فلسفه اخلاق وارد شدند عملاً از این کتاب متأثر شدند. برخی از عبارات این کتاب عیناً در کتاب‌های بعدی افلاطون، در کتاب‌های بعدی فلاسفه اسلامی ذکر شده. این کتاب یک کتاب دورانساز توی فلسفه اخلاق، اگرچه در ایران چندان شناخته شده نیست، اما خارج از ایران خوشبختانه به قدر و منزلت این کتاب پی بردن. فارابی در این کتاب از آثار قبلیش استفاده کرده که ما برخی از اینا رو خوندیم، برخی از اینا رو هم باز مورد بحث و تحلیل قرار خواهیم داد. 6 تا کتاب فارابی هست که در این کتاب خودش ازش استفاده کرده. اونها عبارتند از یکی احصاء العلوم که ما قبلا کار کردیم، یکی تحصیل السعاده که بعد از این کتاب خواهیم خوند، این کتاب به منزله مقدمه هست برای کتاب بعدی که تحصیل السعاده، که این تنبیه علی سبیل السعاده هست، کتاب بعدی تحصیل السعاده هست. یکی رسالتون فی العقل، این کتاب رسالتون فی العقل مهمترین رساله دوران اسلامی است که در بحث عقل نوشته شده. عقل چیست؟ کتابی رساله است دشوار و انشاءالله در فلسفه فارابی 2 من قرار دادم به خاطر دشواریش که یه مقدار با زبان فارابی بیشتر آشنا بشیم، بعد بهش خواهیم پرداخت. یکی کتاب فصول منتزعه هست. این فصول منتزعه هم بعد از تحصیل السعاده به امید خدا اگر فرصت شد پیشبینی کردیم که بررسیش کنیم. و 2 کتاب از سیاست المدنیه و آراء اهل المدینه الفاضله. سیاست مدنیه یا ملقب به موجودات هست، بحثش یه اسم سیاسی داره یه اسم متافیزیکی داره که هم موجودات روش بحث شده هم سیاست شهر داره، سیاست مدینه درش مورد بحث و تحلیل قرار گرفت. آراء اهل المدینه الفاضله هم که یکی از مهمترین کتابای فارابی هست و جداگانه بهش خواهیم پرداخت. این 6 تا کتاب فارابی هست که در این کتاب مورد تاکیدش بوده. اخلاق نیکوماخوس ارسطو هم که جلسه پیش معرفی کردم ترجمه فارسیش رو، در این کتاب قطعا مورد تاکید جناب فارابی بوده. کتابی که فارابی احتمالاً بهش استناد کرده این ترجمه اسحاق ابن حنین هست از اخلاق ارسطو در قرن 3. یقیناً به احتمال فراوان فارابی این کتاب رو در دستش بوده، با توجه به اینکه فارابی زبان غیر عربی هم میدانسته. یه احتمالی دادیم که خودش آشنا بوده. اگر قرار بوده از ترجمه عربی اخلاق استفاده بکنه، اخلاق ارسطو استفاده بکنه، این اسحاق ابن حنین یکی از مبرزترین و مهمترین مترجمین ما در قرن 3 اخلاق ارسطو رو به عربی ترجمه کرده. کار جالب اینه که اگر ما تنبیه علی سبیل السعاده رو با این اخلاق مقایسه بکنیم، بسیاری از مسائل رو در هر دو مشترک پیدا میکنیم. یعنی یک کار تطبیقی، بالاخره فارابی از کتاب اخلاق ارسطو به شدت متاثره. یعنی تنبیه علی سبیل السعاده در مدرسه ارسطو قرار میگیرد. یک اخلاق ارسطوییه که ایشون داره تحلیل میکنه. جلسه پیش نکاتی رو در این زمینه گفتم. علاوه بر اون در مسئله خیر ایشون از استاد ارسطو افلاطون هم متأثره. میشه البته تأثیرش به میزان ارسطو نیست، اما در به خصوص تو مسئله خیر و مسئله فضیلت نگاه افلاطونی هم به مسئله دارد. حالا به جاهایش که رسیدیم این نکات افلاطونیش رو هم اشاره میکنه. اما در مورد تصحیح این جلسه، دو جلسه گذشته من اشاراتی کردم به دو تصحیح این کتاب، به خاطر برخی مشکلات که توی فهم عبارت یکی از این تصحیح ها بود مجبور شدم تصحیح دیگر رو باش مقابله بکنم و به فرقهای بسیار فاحشی پی بردم و باعث شد که یکی از این تصحیح ها متاسفانه از درجه اعتبار ساقط بشود، یعنی مواضع کلیدی فارابی رو اشتباه گزارش کرده بود. حداقل تو بحث امروز سه مورد برخورد بهش کردن که مثبت منفی شده بود و منفی مثبت شده بود. این مشکلی است که ما تصحیح کار ساده ای نیست. دو تا تصحیحش، یکی این تصحیح جعفر آل یاسین بود که جلسه پیش نشون دادم، این تو ایران افسد شده و هست. یک تصحیح هم که من کپیش رو پیدا کرد گرفتم، تصحیح این آقای صحبان خلیفات بود که در اردن چاپ شده. مطابقت کردم، منم بیشتر با دنبال فهم عبارت بودم. با این کتاب من داشتم پیش می‌رفتم اینو با کتاب با تصحیح آل یاسین. بعد سه چهار جا برای خودم حاشیه زدم که عبارت نباید این گونه باشد، عبارت باید آن گونه باشد و صحیح عبارت رو برای خودم نوشتم بدون که نسخه‌ای تو اینجا یافته باشم. بعد رفتم و بالاخره چون یکی و دوتا هم نبود با هر زحمتی بود تصحیح دومی رو پیدا کردم و اون مواردی رو که من فقط تصحیح اجتهادی کردم دیدم ایشون اونها رو همون شکل درج کرده و لذا این که در ایران انتشارات حکمت منتشر کرده متاسفانه تصحیح خوبی نیست. این مورد رو برای کتابخونم فراهم کردم، نسخش تو کتابخونم گذاشته شد، از این به بعد وقتی ارجاع میدم به این ارجاع خواهم داد. یه حسن دیگه، یعنی کتاب تصحیح صحبان خلیفات، تصحیح ایشون یه حسن دیگری هم دارد غیر از این مقدمه بسیار ارزنده مفصل که تحلیل کرده، با ارسطو مقایسه کرده، با افلاطون مقایسه کرده، با آثار دیگر فارابی مقایسه کرده، جایگاه این کتاب رو در فلسفه اخلاق ما نشون داده، عناوینی هم برای هر بخشش گذاشته. متاسفانه باز تو تطبیق عناوینم دیدم اون شماره بندی هایی که اون مصحح اول انجام داده گاهی وقتا وسط مطلبه و نرفته سر اصل مطلب. وقتی تصحیح میکنیم باید رساله متن فهمیده بشه، بعد تقطیع بشه، شماره گذاری بشه و مواردی از این قبیل. به هر حال این برای خودم چیز مهمی بود چون اون مصحح اول هم مصحح خوبی بود، یعنی ما تو آثار فارابی یکی دو مورد بود که تصحیح آقای آل یاسین بر تصحیح دیگران میچربید. من به خاطر اون تصحیح ها این رو تایید کردم، بعد که رفتم دیدم این یکی حداقل کار خوبی نیست، امیدوارم بقیهش کار خوبی باشه. هر موردی رو جداگانه باید سنجید. خب حالا رسیدم بهش، هم اون موارد رو هم میخونم برای شما که وقت توجه بکنید به این که چقدر کار سخته، به خصوص فهم فارابی فهم دشوار است. اما بحث ما، ما حدود 10 قسمت از این رساله شریف رو جلسه پیش بحث کردیم. خلاصه بحثمون این بود به دنبال سعادت بودیم و اینکه سعادت رو چگونه به دست بیاوریم. در دو مرحله ایشون گفت که سعادت خلق جمیل هست و فکر جید، یعنی به عبارتی میشه یک بخشش میشه حکمت نظری، فکر جید خوب، و دیگری خلق جمیل که خلق هم شامل اخلاق میشود هم شامل اعمال میشود. تا آخر این رساله این بحث مطرح می شود که خلق جمیل چیست و چگونه تحصیل می شود و فکر صحیح چیست و چگونه تحصیل می شود. دو تا سوال اصلی که تو زندگی ما مطرحه، حال فارغ از بحث فلسفی. این قسمت از بحث فی الواقع ما به دنبال کسب خلق جمیل هستیم، اخلاق نیکو. می خوام اخلاق نیکو رو پیدا کنیم. به یاد داریم که جلسه پیش بحث کردیم که فارابی در مسئله اخلاق نظریه وسط ارسطویی رو میپذیرد. مراد از نظریه وسط ارسطویی این است که در هر مسئله اخلاقی یک حد وسط وجود دارد، یک طرف افراد داریم، یک طرف تفرید داریم و خلق جمیل یعنی کسب آن وسط اخلاقی. فارابی اون وسط اخلاقی رو شناسوند، مثال‌های متشیش 7 مثال زد که اینها چیستن. شجاعت رو مثال زد، عفت رو مثال زد که هر کدوم طرف افراطش چیه، طرف تفریطش چیه. این بحثا رو جلسه پیش کردیم. حالا میخوام ببینیم که ما که این خلق جمیل رو میشناسیم، یعنی وسط رو میشناسیم، چگونه به آن دسترسی پیدا بکنیم. پس عنوان بحث امروز ما با این شروع میشه: کیفیت وصول به حد وسط اخلاقی فاضل، یعنی به اون حد وسط اخلاقی نحوه وصول ما از چه طریقی خواهد بود. وسط اخلاقی مثل شجاعت، مثل عفت، این گونه موارد رو ما چگونه میتونیم بهش دسترسی پیدا بکنیم. فارابی توضیح میده، توضیحش هم به نظر میشه دوباره میخواد، چون مسئله برای اون زمان تازگی داشته، برای اولین بار داره این نظریه اخلاقی تو جامعه مطرح میشه، از بنیاد شروع میکنه به بحث کردن. میگه که اول ما اخلاق رو یکی یکی احصا میکنیم، میگیم که چه اخلاقی وجود دارد، هر خلقی به چه فعلی میانجامد، چون هر اخلاقی افعال متناسب با خود رو لازم داره، لذا ما چاره ای نداریم جز این که هم خلق اخلاق رو بشناسیم، هم تک تک افعال ناشی از اون اخلاق رو احصا بکنیم و آشنا بشیم. خب این یک مطلب. مطلب دوم این که ببینیم ما خودمون چه خلقهایی داریم. پس یکی خود اخلاق رو خارج از این که من هستم بشناسیم، یکی این که اخلاق خودمان را بشناسیم، فارغ از این که بگیم درست یا غلطه. ببینیم اون اخلاقی که ما از ابتدای خودمان را شناختن تحصیل کردیم، اخلاق جمیل بوده یا اخلاق قبیح بوده. بعد برای این که بفهمیم کدوم یک از اینا رو داریم، باید بسنجیم ببینیم ما از چی لذت میبریم، از چی ناراحت میشویم. یعنی ملاک لذت ما چیست، ملاک الم ما چیست. این چیز مهمیست. اگه انسان از چیزهای خوب ناراحت شود، از چیزهای بد خوشحال شود، خود این علامت این است که ما دارای اخلاق جمیله نیستیم. از ملاک داره به ما میده. ما از چه فعلی لذت میبریم؟ از چه فعلی رنج میکشیم؟ ببینیم آیا از آنچه رنج میکشیم امور قبیح هست؟ از آنچه لذت میبریم امور حسن است؟ اگر چنین بود اخلاق درستی داریم، اخلاق جمیلی داریم. اگر دیدیم نه، ما اخلاق قبیحه را که شناختیم، اتفاقا ما از آن امور قبیح لذت میبریم، این نشون میده که ما بیمار اخلاقی هستیم. اتفاقا خود فارابی اینجا مقایسه میکند بین اخلاق و طب. به نظر میرسه که فارابی در این مثال متأثر از جالینوس باشه. جالینوس تو حوزه طب فرد قابل توجهی است، لذا میاد اخلاق رو با طب مقایسه میکند، مرضهای طبی رو با مرضهای اخلاقی میسنجه. خب همینجا باز میکند که ما وقتی هم که میریم پیش پزشک، حالت ما رو از طریق افعال بدنمون تشخیص میدهد که اگر این فعل از ما صادر شود، مثلا بدن ما دانه سرخ بزند، این دلالت میکند که ما فلان حال را داریم. این حال یه سری افعال در بدن ایجاد میکند، پس از طریق فعل ما پی میبریم به اون حال. در مورد اخلاق هم همین گونه هست که ما اگر دیدیم که با این مثالی، با این رای که فارابی بهمون نشون داد، لذت و الم، اخلاق جمیل، اخلاق قبیح، اول اخلاق حسن و قبیح رو بهمون شناسوند، بعد بحث لذت و الم خودمون رو مطرح کرد، اون وقت تشخیص میدیم آیا ما دارای اخلاق حسن هستیم یا دارای اخلاق قبیح هستیم. اگر خوشبختانه دارای اخلاق جمیل بودیم چه باید بکنیم؟ باید کاری بکنیم که حفظ بکنیم آن اخلاق را. پس طریق حفظ اخلاق جمیل، مثل اینکه صحت بدنی من را باید حفظ بکنیم. اگر دیدیم ما دارای اخلاق قبیح هستیم، که خب این احتمالش بیشتره، تو برخی موارد ممکنه ما اون ملاک‌هایی که فارابی گفت نداشته باشیم، در این صورت چه بکنیم؟ خب اخلاق قبیح از دو ناحیه بود، یا ناحیه زیاد روی در از حد وسط، یا ناحیه کم روی یا نقصان کم بودن از حد وسط، باید این رو تشخیص بدیم. پس در این مسئله باید ببینیم که ما افراط کردیم در اون خلق خاص یا تفریط کردیم در اون خلق خاص. مثلا شجاعت، آیا ما گستاخی داریم یا جبن داریم، بزدلیم یا زیاده از حد شجاعت داریم؟ گفت هر دو انحراف از خلق است. فرد دارای خلق جمیل شجاع است. دو نفر هستند که اینها از این ملاک عدول کردند، یکی گستاخ یکی بزدل. گستاخ ترس نمی شناسد، بزدل شجاعت نمی شناسد. اون اصلا نترس میره جلو، یه جایت هم باید بترسد. بزدلم که اصلا دل ندارد که بره جلو. حالا شما کدومش رو داری؟ از سنخ اولی یا از سنخ دوم؟ یا مثلا توی اون اقتصاد گفتیم یک کسی میاد زیاده روی میکند، یک کسی ممسک است. هر دوتا رو ذکر کرد، باید تشخیص بدیم که ما به زیادی دوچار هستیم یا به نقصان دوچار هستیم. مثالی که فارابی اینجا میزنه، میگه که پزشک میاد حرارت بدن رو میسنجه، فرد سالم یه حرارت متعادلی داره، فرد بیمار یا تب داره یا چیه؟ یا ضعف داره، بدنش به اصطلاح سرد شده، از اون حد طبیعی حرارت پایین تره. مداوای اینها متفاوته. نمیشه بگیم شما اخلاق قبیح دارید. خب کدوم قبح دارم؟ قبح در زیادت یا قبح در نقصان؟ اینم مثال میزنه. میگه که هر وقت که ما تشخیص دادیم حالا افراطی هستیم یا تفریطی، یکی از این دوتا را که تشخیص دادیم، در این صورت باید کوشش بکنیم که خود را به حد وسط برگردانیم. اگه زیادی رفتیم برگردیم، اگه کم هستیم بالا برویم تا بتوانیم به اون حد وسط نزدیک بشویم. بعد خود فارابی میگه که حد وسط رو پیدا کردن که مثل حد وسط ریاضی نیست. شما وقتی که میخواید مثلا وسط یه خط رو تشخیص بدید، پرگاری هم داشته باشید، با دو تا قوس میگید هر جای این دو تا همدیگه رو قطع کردن، یه خط عمود میکشید و چه کار میکنید؟ وسط اون پاره خط رو پیدا میکنید. خب کار خیلی ساده ایه، اما توی اخلاق مانند ریاضیات ما میتونیم حد وسط رو به این وضوح پیدا بکنیم؟ فارابی میگه نه، میگه دقت حد وسط اخلاقی قطعا مثل دقت حد وسط ریاضی نیست. لذا ما چاره ای نداریم، یا بگیم که به حد وسط برسیم یا به حد وسط نزدیک شویم. در مسئله اخلاقی به خاطر عدم دقت ریاضیش ما چاره ای جز این نداریم که تقارب به حد وسط را هم همچون حد وسط به رسمیت بشناسیم. همین هم نه، هیچ کدوم استاندارد ندارد. هر کدوم از اینها میباید یک حدودی رو ما به عنوان شجاعت بپذیریم. این مشکلی که کلن درباره نظریه حد وسط وجود داره همینه که جلسه پیش هم اشاره کردم، گفتم حالا در انتهای بحث بهش میپردازیم. این حد وسط را شناختن فارابی به صعوبتش دشواریش اذعان دارد، اما اگر این دشواری به حدی شود که اون وقت بگیم که این قابل تشخیص است، قابل انتباق است، قابل دستیابی است، یا ما باید نظر بدیلی براش پیدا بکنیم. فعلا حالا در مقام درک نظریه هستیم. این نظریه انتقاداتی هم بهش هست. اما اصلش حالا فعلا تشخیص بدیم. فارابی خودش به صعوبت یافتن حد وسط اخلاقی واقف است، تذکر میده، میگه که دوباره این نکته رو که ذکر کردیم تذکر میده، میگه که وقتی که به این نتیجه رسیدیم که ما خلق حسن نداریم، خلق قبیح داریم، اگر از جهت افراط بوده باید کاهش بدهیم تا به حد وسط برسیم، اگر از جهت کاستی بوده باید افزایش بدهیم اون خلق را تا به حد وسط برسیم. بعد از این کار باید مداومت بکنیم. فارابی به بحث عادت بسیار عنایت داشت، تعود بهش میگفت، عادت، ما باید خودمون رو عادت بدیم. بعد از این علاج اخلاقی دوباره برمیگردیم، مدتی که خودمون عادت دادیم دوباره خودمون ارزیابی میکنیم آیا ما از امور جمیل لذت میبریم، از امور قبیح ناراحت میشویم. اگر دیدیم ما صالح شدیم، پاک شدیم، فبها، اگه نشدیم دوباره باید ببینیم مقدارش زیادتر است یا کمتر است، روز از نو، روزی از نو مسئله را پیش ببریم. گاهی وقتا ممکنه میزان انحراف ما از وسط به حدی باشد که ما رو به اوجش رسیده باشیم، این باید کوشش کنیم ضدش رو در خودمون ایجاد بکنیم تا وسط برای ما حاصل شود. میگه این هم درجه دارد، میزان انحراف از وسط. گاهی وقتا مثلا به حد تو شجاعت ما به حد گستاخی رستیم، گاهی وقتا نه، یه کمی بیش از حد وسط هستیم. یه وقتی بسیار تفرید کردیم به حد جبن و بزدلی رستیم، یه وقتی نه، به اون حد نرستیم. اگر به اون دوتا سر رسیده باشیم باید کوشش بکنیم ضد خودش رو مدتی در خودمون ایجاد بکنیم تا بعد از عادت کردن حد وسط رو پیدا کنیم. توضیح، مثلا فرض بکن اگر من بزدلی را آفت خودم، بیماری خودم تشخیص دادم، ضدش می شود گستاخی، باید مدت خودم رو به گستاخی نزدیک بکنم تا برایند گستاخی و بزدلی بخش بر دو بشود چی؟ بشود شجاعت. این نتیجه سخن ایشونه. این که اگر من به طرفی از اون دو طرف انحراف از اخلاق وسط دوچار شده باشم باید مدتی ضد آن را مرتکب شوم تا پس از مدت کوتاهی، حالا کوتاهی بلند بسته به حالت من دارد، بتونم حد وسط آن را در خود ایجاد کنم. اینم این بخشش. به صورت یک خلاصه گیری خودش میکند از این قسمت، میگه هر زمان را که خودمان را مایل به یک جانبی بیابیم، از حد وسط دور بکنیم، یافتیم، کوشش بکنیم که نفسمون رو برگردانیم به حد وسط یا حداقل نزدیک به حد وسط بکنیم و این نیاز به سنجش دائمی دارد. این چیز جالبی است که البته توی ارسطو هم پیدا میشه، ایشون رو بیشتر تقویت کرده. اخلاق یک بار برای همیشه نیست، هر از مدتی ما میباید خودمان را ارزیابی اخلاقی کنیم، ببینیم حد وسط ها رو در خودمان داریم یا نداریم. ضمناً ممکنه من در یک حوزه حد وسط اخلاقی داشته باشم، لازم نمی آید که اگر من در عفاف انسان متعادلی هستم مثلا در صدق هم انسان متعادلی باشم. دیدید بعضیا در یه صفت اخلاقی پذیرفتن خوبن، اما در یکی دو صفت اخلاقی قابل نقد و مناقشه هستن. هر صفتی را جداگانه باید ارزیابی کرد. این هم نکته ارزنده است که ایشون بهش تأکید میکنن. حالا یه سوال تازه مطرح میکنن، پس میشه گفت فصل بعدی، ما از کجا بدانیم که اخلاق ما بر وسط تعلق گرفته؟ حالا کلیش رو ذکر کرد، یه چیز کوچولو هم اشاره کرد که با لذت و الم مسئله رو به ما اشاره وار گفت و رد شد. حالا میخواد این رو باز بکنه،
از کجا بفهمیم که اخلاق ما بر وسط اخلاقی منطبق است؟ اگه مثال من خودم بزنم، شما ترازو، برای اینکه یک ترازو رو بخواید آزمایش بکنید، دو کفه ترازو اگر متعادل شد میفهمیم این دوتا شیء هم وزن رو گذاشتیم توش، ببینیم این دوتا هم تراز میستن، میفهمیم ترازو درسته و این وسط رو نشون میده. حالا هرچه این یک طرف سنگین تر شود پایین تر میره و طرف دیگه که سبک تره بالاتر میره. ایشون میگه که نفس انسان حالت میزان را دارد نسبت به افراط و تفریط. به خودتان بنگرید ببینید آیا نسبت به زیاد روی و کم روی، افراط و تفریط یکسانید یا نه؟ آیا نفس شما نسبت به گستاخی و جبن علی‌السویه عکس العمل نشان می‌دهد؟ یا نزدیک به هم عکس العمل نشان می‌دهد؟ باز دقت ریاضی رو نمی‌خوام بگیم که گستاخی عیناً مثل جبن باشد، متقارب هم به هم باشند، مثلا با تقریب به علاوه پنج و منهای پنج هم پذیرفته است. در این صورت می فهمیم ما در خلق شجاعت متعادلی وسطی. اما اگر دیدیم ما تمایلمون به بزدلی یکم بیشتره تا گستاخی، اما یکم یه 20 درجه هست، وقتی دیدیم در به امساک تمایل بیشتری داریم تا به تبذیر، مساوی اینا رو نگاه نمی کنیم، می فهمیم در اون صفت خاص اخلاقی ما علی‌السویه نیستیم، ما متعادل نیستیم. پس راه این که بفهمیم ما در وسط اخلاقی هستیم این که نسبت به افراط و تفریط حالت علی‌السویه ای داشته باشیم. خب امتحان سهولت رو هم اینجوری داده که ما میگه که در چه حیث مساوی باشه؟ میگه از حیث سهولت صدور، سهولت سهل بودن، آسان بودن، که این دوتا افراط یا تفریط هر دو به یک میزان از سهل یا صعب بودن از من صادر بشه. مساوی رو باید در یه چیزی بگیم، در چی مساوی باشن؟ سهولت میگه. سهولت منظور نیست که هر دوش ساده باشه، یعنی در میزان سهل بودن یا صعب بودن صادر شدن از من یکسان باشن. یعنی اگر من تو بحث شجاعت میخوام خودمو بسنجم، ببینم اگه بخوام گستاخانه پیش برم و جبونانه پیش برم، فشاری که به من میاد از هر دو ناحیه یا یکیست یا نزدیک به هم است. سهل بودن یعنی این. خب اینو بیشتر باز میکنه، میگه که یا من به این صورت از هیچ کدام متعذی نشویم، آزار نبینیم، بله از صدورشون، از هر دو لذت میبریم. بحثم تصاویرها، شما فعلا بحث تصاویرشو در نظر بگیرید، از گستاخی و جبونی تو مثال ما یا از هیچ کدام آزار نمیبینیم یا از هر دوتا لذت میبریم، یا از یکی لذت میبریم از دیگری متعذی نمیشویم. چون قرار ما این بود که عیناً لازم نیست مثل هم باشن، متقاربم باشن کفایت میکنه. یا اینکه اگرم آزار میبینیم ایزایش کمه. در این مراحل میگه که ما میفهمیم که اینها ما حد وسط اخلاقی رو یافتیم. چون ما نسبت به دو طرف علی‌السویه هستیم، مانند هم هستیم.
خب
بعد یه نکته جدید رو مطرح میکنه، این نکته در ارسطو هم هست، میگه وسط نماها، حالا بخوام ذکر بکنیم، مثل طلای بدلی که همه جا مطرح هست، تو علم اخلاق هم وسط اخلاقی بدلی، گاهی وقتا ما ممکن است در یافتن وسط اخلاقی اشتباه بکنیم و چیزی را که وسط نیست وسط بپنداریم. میگه در اخلاق شبیه وسط فراوان است. مثالی که میزنه میگه که خیلی از افراد تحور را با شجاعت خلط میکنن. تحور بالاتر از شجاعته، نزدیک به گستاخی جسارته. فکر میکنن شجاع، وقتی هم میگی شاید ما این بحثا رو نکرده بودیم، فکر میکردید آدمی که اصلا نترسد این متعادل است، در حالی که فارابی و ارسطو اینو نمیپذیرن، میگن انسان متعادل حدی از ترس هم باید داشته باشد، ما با همین ترسمونه که گاهی وقتا میتونیم پیشرفت کنیم. پس تحور وسط نماست، این میتونه جای شجاعت اشتباه بشه، به جای شجاعت اشتباه بشه. گاهی وقتا تبذیر رو با سخاوت اشتباه میکنن. تبذیر زیاده رویست، سخاوت این صفت ممدوح هست، حد وسط هست. مثال دیگه که میزنه، این تکرار جلسه گذشتمونه که اینا رو گفتیم، مثلا میگه مجون رو با ظرافت طبع یکسان میدونن. یادتونه جلسه پیش مطرح کردیم که بعضی ها هستن بسیار عبوسند، بعضی ها هستن لوده هستن، همش داره مسخرگی میکنه، برخی هم هستن که بانشاتند. افراد بانشات نه عبوسند نه لوده هستند. میگه که خوشمزه بودن و مسخره بودن رو بعضی با بانشات بودن ممکن اشتباه بگیرن. راست میگه، اینا رو آدم بره توی جامعه هم اینگونه هست، فکر میکنن هر کسی که خوشمشرب بود ولو حال خوشمشربیش دیگه به حد مسخره کردن و لودگی هم رسید، اون میشه مثلا مجون رو جای ظرافت طبع میگیرن. یا مثلا میگه ملق را جای تودد میگیرن. تودد وداد بود، وداد مهربانی و دوستی، ملق تملق گفتن بود. الان ببینید ماها که آدم های گاهی وقتا بلاز اخلاقی بیمار هستیم، هر که از ما تعریف کرد چی میشه؟ خوش دیگه بدون تعارف بگیم. راه این که به کسی نزدیک بشیم بریم ازش تعریف بکنیم، هر کم تو صنف خودش دیگه، طرف آشپز ده بچه غذای خوشمزه درست کردی، حالا چنینم نباشد، معلمه چقدر جناب عالی دانشمند هستی، حالا هر صفت هر حرفه دیگری هم دارد، میشه به همون شیوه بهش نزدیک شد. خب هر تعریف کردنی دلیل دوستی نمیشه، اتفاقا دوست خوب اینه که واقعیت رو بیاد با آدم بگه. گاهی وقتا آدم ناراحت میشه، بهش بگه نه خیر اینجوری هم که میگن نیستی، اونجوری گونه دیگری هستی. ملق به جای تود، که یکی از اون مواردی که حالا تو بحث تصریح گفتم اینجاست. یادتونه دو سه جلسه پیش یه واژه بود که بنده به شدت باش مناقشه داشتم، گفتم این تو زبان عربی پیدا نمیشه، تحاسر. این واژه تخاصص است، تخاصص از خصت است، به معنای پست بودن. حتی و این یکی از واژه هایی بود که دوتا مصحح این نشون میده که طرف چه کرده یا چه نکرده. ما ذکر کردیم که وقتی که نه خیر، اصلا تحاصر اشتباه به اصطلاح اشتباه کامل بوده و تخاصص بوده است نوشتنش. بله از خصت، خصت هم نه لزوما به معنای کنس بودن، به معنای پست بودن. قصه این بود که برخی از افراد که از خودشون میگن واقعیت رو میگن، یکی از خودش میخواد بگه، میگه صدق نفس، از خودت بگو همون که هستی میگم، نه زیاد میگذاری نه کم میذاری. یه وقتیه شروع میکنه از خودت که گفتن، چنان خودتو معرفی میکنی که کسی نشناستت خیال میکند تو در شجاعت رستم دستان و در علم سقراط و در هر چیزی احترینش هست. یه وقتی هم هست که خودت رو پست‌تر از آنچه که هستی نشان میدهی. یادتونه مثال دادم به ملامتی و اینها، این تخاصص برای همچه جایی به کار ببرن. تخاصص رو بعضی با تواضع اشتباه میگیرن. چقدر مثالاش هم مثالای خوبیه. تخاصص یعنی خود را پست جلوه دادن، تواضع یعنی کرنش کردن، یعنی اینکه انسان فروتنی بکند. این دو تا صفت متفاوته. جاهای هست شما به نهج البلاغه امام علی مراجعه هم بکنید، میبینید داد سخن داده، از خودش هم تعریف کرده. خب یه مقامی بوده که آدم باید از خودش تعریف بکنه. یه جایی هم هست میگه تو من کوچکتر از آن هستم که تو در زبان میآوری، بزرگتر از آنم که در دل داری. خب تخاصص، خود رو پست‌تر از آن چه که هستیم جلوه دادن، با تواضع متفاوته. پس اون بحثمون رو گفتم، گفتیم تحاصر، تعب و اینها، حالا واژه درستش بالاخره پیدا شد، این مطلبش. حالا اینکه تخاصص آیا خصت به باب تفاعل رفته است یا نه، این دیگه باز دوباره باید یه تحقیق میطلبد، ولی بالاخره معنیش مشخصه که معنی خصت و پستی. یا میگه تصنع با صدق و لسان عن نفسه. گاهی وقتا انسان با تکلف مطلبی رو میگه، یک کسی هم با صداقت از خودش سخن میگه. تک با متکلفان سخن گفتن شبیه از خود گفتن. حالا به مثالش کار نداشته باشید، مثالش رو خیلی مثال خوبیه. بحث اساسیش اینه که ممکن است حد وسط اخلاقی با شبیهاش اشتباه بشود. این همون سوالی که دوستمون میپرسید که خب حالا استانداردی دارد، میبینیم که خب این مشکلات است که اشتباه میشه، به این سادگی نیست. واقعا حالا تو هر مسئله ما وارد بشیم، به این سادگی نیست که بگیم که حد وسط مثلا در شجاعت دقیقا، حالا هم شجاعت لفظی بگیم، فرض بکنید این است که این را بگوییم یا نگوییم. شما توی حتی حالات دینی هم وارد میشید، مثلا میگیم که آنچه امام حسین در زمانه خود گفت و آنچه امام حسن نگفت، میبینید دوتا رو با هم مقایسه بکنیم، این حد شجاعت چیست؟ آنچه امام صادق نگفت و امام حسین گفت، شرایط گاهی متفاوت است. میخوام بگم مسئله به این سادگی نیست که حالا ما بلاس تئوریک رو کاغذ مینویسیم، جناب فارابی، آقای ارسطو اینا رو نوشتن، وقتی آدم واردش بشود اون وقت مسئله ساده نیست. حالا حدودش اشکال ندارد، حدودن میتونیم بگیم حد وسط چیست و افراد تفرید چیم کدام است. حالا خراش سوالم بذاریم آخر را. خب یاد داشت میشه کرد، بفرمارم باش سوال را بذاریم آخر، ولی منم راحت. حالا بعد از این میگه که ما باید از چیزایی که طبعمون بهش تمایل داره اینا رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم، متوجه باشیم که هر چیزی که طبعاً بهش مایل هستیم لزوماً صحیح نیست و خودمون رو تربیت بکنیم. بعد به این نکته هم تصریح میکند که ما علاوه بر فکر، اینها صرفاً با فکر به دست نمی آید، ما احتیاج به تجربه عملی هم داریم. اینجا واژه تجربه رو به کار نبره، میگه استعمال آلتی که ما را به اخلاق وسط برساند نیاز است و صرفاً شناختن امور شایسته کفایت نمی کند. فارابی نکته مثبتی که در بین فلاسفه دارد که ما توی کتاب قبلیش، دو کتاب قبلیش هم اینجا بررسی کردیم، همین بود که صرفاً مباحث رو به حد فکری اکتفا نمی کند. میگه در کنار تفکر ما حتماً تجربه عملی هم لازم داریم. تو اخلاق هم همین رو ذکر میکنه. بعد میگه نکته دیگری هم اینجا متذکر میشه، میگه که گاهی وقتا ارتکاب قبیح برای ما ساده تره، یا کسب جمیل برای ما آزار میده، ما رو دشواره برای ما. این به خاطر این است که ما غایات زودگذر را برای افعالمون در نظر گرفتیم. فکر کردیم که باید نتیجه رو خیلی سریع بگیریم. بسیاری از امور جمیل، اخلاق جمیل، نتیجه فوری ندارند، لذا آزار فوری دارند، اما لذتشون دیر خواهد آمد. لذا فارابی تنبه میدهد، میگه با صرف لذت یا رنج زود گذر اکتفا نکنید، به این بیاندیشید که لذت دائمی از این فعل، لذت اصلی از این فعل یا رنج اصلی از این فعل حاصل می شود یا نه. از اینجا وارد یه بحث خیلی جدی میشه و اون اقسام لذاته. بحث خوبیه که من ارسطو هم داره، منتها خب حالا به زبان از زبان فارابی شنیدن جالب است. میدونید بارها هم اینجا تو همه جلسات گفتیم، امروز لذت در دوران تجدد، لذت یکی از مفاهیم اصلی است، رنج هم یکی از مفاهیم اصلی است. ملاک صحت و سقم مسائل این است: من چه لذتی میبرم، من چه رنجی میبرم. حالا به زبان فارابی نگاه کنید، ببینید صحبت میکنیم، میگه که این مطلب نادرست است چون مرا رنج میدهد، فلان مطلب صحیح است چون من از آن لذت میبرم. خب حالا فارابی در مقابل این مسئله قرار گرفته. آیا میتوان این رو حالا به شیوه های مختلف ذکر کرد؟ بحثی که وقتی شما احساس رو ملاک قرار بدید، میگید من احساس نیکویی از این مسئله دارم، من احساس نامطبوعی از آن مسئله دارم. یعنی فلواقع محور سنجش رو، ملاک سنجش رو در خودمان قرار داده ایم، اما نه خود وجدانی را، خود احساسی را. رو توجه کنید، این ممکنه حالا اینا بحث هست که بگیم 1000 سال پیش فارابی گفته، یا این که نمیدونم 2000 سال پیش ارسطو گفته، اما نکات بکرم توش پیدا می شود، فراوانم پیدا می شود. این که تشخیص من این باشد من ملاک تشخیصم، اونم من احساسی، من عاطفی و نه خارج از من، نه من وجدانی، نه من عقلی. فارابی در مقابل قرار میگیره، میگه ما دو جور لذت داریم. توجه کنید به این دوتا، یکی لذات محسوس، لذات محسوس یعنی لذاتی که با احساسهای ظاهری به دست میاد. من از دیدن امر زیبا لذت میبرم، از شنیدن صدای زیبا لذت میبرم، از بوییدن بوی مطبوع لذت میبرم، از چشیدن مزه مطبوع لذت میبرم، از لمس کردن امر مطبوع، نرم، نازک، فلان، لذت میبرم. میشه لذات محسوس. اما همه لذات ما این گونه است؟ لذات مفهوم، اصطلاحی که فارابی به کار میبره، لذات مفهوم، مثال هایی هم که میزنه، این مثالاش مثال سیاسیه، لذت ریاست. گاهی گفته میشود مثلا توی کتابی مینویسن که این که من دارم شما رو سرپرستی میکنم، منت دارم به سرتون که دارم سرپرستی میکنم. لذت میبری، رئیس بودن لذت دارد. از چه سرخ لذتیش؟ لذتیش دیدنیست یا شنیدنیست یا چشیدنیست؟ هیچ کدوم از لذات محسوس نیست، لذت فهمیدنیست. به قول فارابی مفهوم است. مراد از مفهوم چیه؟ غیر محسوس. بگم معقول؟ نه، شامل معقولم می شود، اما همش معقول نیست. گاهی وقتا با حس باطن درک می شود، گاهی وقتا خیالی است، گاهی وقتا وهمی است، گاهی وقتا هم عقلی است. پس لذت مفهوم که فارابی واژه خود به کار برد، فقط یعنی غیر محسوس. که اعم از معقول است. دیگه مثال دومش تسلط، غلبه، چیرگی، درسته؟ یکی دیگه‌ش هم علم، مثال مال خودشه، ریاست، تسلط، غلبه، علم و مانندان. خود علم هم لذت داره. میگن خواجه نصیر مسئله رو که حل میکرده میگفته عین الملوک، عین ابناء الملوک من هذه اللذه. یه مسئله ریاضی که حل میکرده، یه مسئله فلسفی که حل میکرده، میگفته شاه ها شاهزاده ها کجان، ببینن من چه لذتی دارم میبرم. خب اینم نمیدونم شما به این مرحله رسیدید، اگه علم داشته باشی، به اون ملکه علم رسیده باشی، وقتی یه مسئله رو حل میکنی انگار دنیا رو بهت دادن. یه کس دیگه وقتی خدم و حشم داره، افراد مثلا شما یه فرمانده نظامی رو ببینی، این که ببینی میزنن براش بالا، مثل دنیا رو بهش دادن. روزی هم که بازنشست میشه بعد از مدتی نمیره، چون نمیتونه تحمل بکنه که دیگه اون لذت رو نمیبره. خب اینا بین ما وجود دارن دیگه. پس اینم جور یه جور لذت، لذت محسوس، لذت مفهوم. فارابی حالا از اون همچی شاه بیته غزلش رو میگه، میگه که ما دائما لذات محسوس رو طلب میکنیم. میگه اگه خودمون رو تربیت نکرده باشیم دنبال لذات محسوس. لطفاً غذای خوب برای من درست کن. وقتی میخوای بوی خوب، عطر خوب استعمال بکن. روی زیبا داشته باش. میبینی یکی یکی همش دنبال چی هستیم؟ دنبال لذات محسوسیم. صدای خوب تا الاخر. ما فکر میکنیم سخن فارابی ها کمال زندگی از طریق لذات محسوس حاصل میشه. فکر میکنیم یا نه؟ اگه ما نظر خواهی میکردیم، ارزیابی میکردیم، نظرسنجی میکردیم، میدید اکثر مردم به شرطی که دروغ نگنداد توی این تستای دقیق روانشناسی که هست، یک سوالی رو گاهی 3-4 طریق از آدم میکنن. یکی حواستون جمع باشد. بعد وقت آدم خود به همون صفاتی که ایشون میگفتا میخواد خودشو بهتر از اون که هست نشون بده، بعد آخرش اون ارزیاب میگه فرد دروغگویست. چرا؟ میگه من یه سال 4 بار ازش پرسیدم، 4 جور به من جواب داد. یک سال واحد رو از طرق مختلف بهش لالا این رو یکیش همینه که آیا تو دنبال لذات محسوس هستی یا نه. واقعش اینه که بله، فارابی میگه عکس، همه دنبال این هست. دوباره این لذات رو میاد تقسیم میکنه، میگه که یه تقسیم دوم برای لذات. میگه ما از چیزایی که لذت میبریم اینا دو گونه هستن. لذاتی که مبتنی از امور ضروری هم ما لذت میبریم. لذات از امور ضروری بر دو گونه هستن. لذات از امور ضروری، حالا مثالاش بشنوید خودتون میشه. میگه گاهی وقتا از اموری که برای خودمان ضروری است لذت میبریم، گاهی وقتا از اموری که برای نوع انسان یا به قول فارابی برای جهان ضروری است لذت میبریم. دو قسم لذت از ضروریات. قسم اول که برای خودمان ضرورت دارد ولی لذت هم میبریم. ببینید یه مثال بزنم که حرف فارابی رو خوب بفهمید. ضربان قلب لذت، ببخشید، ضروریست یا نیست؟ ضروریست. لذت دارد؟ درد هم ندارد ظاهرا. درسته، ضربان نه لذت دارد نه درد دارد. اما خوردن ضروری است یا نه؟ اگر نخوریم بعد از مدتی جان به جان آفرین تسلیم میکنیم، اما از خوردن لذت میبریم. پس این ضروری است برای ما، خودش ضروری. دو تا ضروری رو براتون مثال زدم. اگر قلب ذره از زمان از حرکت باز بایستد، ما دیگه زنده نیستیم، ولی نه لذت میبریم ازش نه رنج میبریم. ولی غذا خوردن لذت دارد، ضروری هم هست. اون چه که برای عالم ضروری است و لذت هم دارد،
مثال رو میزنه تناسل، ازدواج. میگه این امور برای بقای نسل و برای بقای نوع انسان ضروری است، اما غیر از ضروری بودن لذت هم داره. میگه ما این گونه امور را، حالا چه ضروری برای خودمان باشد چه ضروری برای دی عالم باشد، میگه فراوانند انسان‌های که اینا را غایت زندگی میدونن. میگه فلسفه میخوانیم تا غایت را از غایت نما تفکیک کنیم. میگه محسوسات نزد ما شناخته شده ترند، ما اونا رو بهتر درک میکنیم. ولی فارابی میگه متوجه باشید بسیاری از این لذات محسوس عایق سعادتند، مانع سعادتند. نه تنها غایت سعادت نیستن، مانع هم هستند. واژه‌ای که به کار بریم، مانع خیرات، عایق سعادت. توی این مطالبی که تو جوامع از جمله همین جامعه هم اتفاق میفته، گاهی وقتا میبینی که یک غذای سیر به همین سادگی ها باعث میشود که فرد تن به گناه بدهد. این که بگه حالا شکم گرسنه ایمان ندارد، با یک غذای سیر، یک پرس غذا، بعد میبینی پشت سرش مشکلات دیگری مطرح میشود. اگر ما توی فلسفه اسلامی غالبا تکیه روی اوحدی عباد شده، یعنی روی بندگان خالص، اما غالب مردم اون نیم درصد و یک صدم درصد نیستن، بدنه همه جوامع انسان‌های عادی هستن. فلسفه باید بیش از همه به انسان متعارف توجه بکنه، نه به انسان کامل. اشکال اصلی من این است که اگر همواره شما در مقام بحث انسان کامل باشید، وقت از بحث انسان عادی میمانید. اخلاق رو فقط در انسان کامل نمیگیم، انسان کامل که واصل است، رسیده است. تو اگه هنری داری، باید انسان عادی، انسان متعارف رو به اون درجات نزدیک بکنی. لذا فارابی اینجا رو خوب توضیح میده، میگه که اینا کسانی از مردم فراوان لذات محسوس را که مانع خیرات است، عایق سعادت است، اینها را چیکار میکنن؟ به عنوان لذات اصلی، غایات زندگی استخدام میکنند. میگه هر زمان که ما احساس کردیم که به این لذات محسوس دوچار شدیم، باید حواسمون رو جمع بکنیم و به دنبال اون غایت اصلی باشیم. حالا تقسیم زیباتری از لذت رو ارائه میکنه. میگه که چه لذات محسوس، چه لذات مفهوم، هر دوتاش به دو قسم رئیسه تقسیم میشن. حالا اینا رو به نظرم میاد اینا تأثیر دین در فلسفه فارابیه. البته ارسطو هم به زبان دیگری دارد، ولی اینجا توی فارابی اوج میگیره. حالا بشنوید ببینید مسئله چقدر مسئله جالبی است. نه نه، خب حرام و حلال اگه بگید که دیگه عیناً دینی میشود دیگه، اصلا فلسفی نیست. ما ملاک حال بحثمون فقط عقلی قراره باشه. میگه ما دو جور لذت داریم. این سومین تقسیمی که از لذت ارائه میکنه، لذات زود گذر و لذات عاقبت. حالا واژه‌های عربیشو بگم باید راحت تره. میگه اللذات العاجله و لذات العاقبه. لذات عاجل با عین، یعنی لذات جهان زودگذر. جهان اینا هم توش نمیگه، بخوایم بگیم میشه لذات دنیوی. لذات زودگذر. لذات عاقبت یعنی لذاتی که انسان در عاقبت به آن میرسد. فارابی
بسیاری از جاهای عاقبت رو گفته، توضیح اینجا نداده، ولی عاقبت یعنی کجا؟ ببینید فارابی به صراحت گفت که گاهی جهانی که در آن زندگی میکنیم کوچکتر است از آنچه که آن را دنبال میکنیم، لذا باید جهان دیگری باشد تا اون سعادت رو بتوانیم در اون جا بدهیم. این دنیا جای اون سعادتی که ما دنبالش هستیم ندارد. خودش برهان بسیار ارزنده است بر ضرورت معاد. لذا اینجا فارابی حالا الان دینی بحث نمی کنه، دو تا واژه هم که به کار میبره، میگه لذت عاجله، لذت عاقبت. لذت عاجل زودگذر، لذت عاقبت با بیاناتی که قبلا از فارابی شنیدیم میشه لذتی که شما توی جهان دیگر باید بهش برسید. این دنیا کوچکتر از این است که شما به این لذت بخواد برسید. گاهی وقتا یه عفو که انسان میکند اینقدر این ارزش دارد همه دنیا رو هم بهش بدن نمیتونه پاسخگوی این عفوی باشد که این کرده. یا فرض بکنید یک کار علمی کرده و این باعث خدمت به ابناء بشر شده است، هرچی به خود پول بهش بدید، توانسته نسل انسان رو از گمراهی نجات بده، چی میخوای بهش بدی؟ یه قصه از طلا میخوای بهش بدی؟ مثلا ارزش این با اون معادل نیست. میبینیم تمام آنچه که ما تو دنیا داریم معادل کار بزرگی که اون کرده نیست. بعضی وقتا افرادی هستن کارهای بسیار شنیع و زشت کردن، آدم احساس میکنه صد بارم این رو اعدامش بکنند این کمشه. تو بسیاری از این افراد آدم توی این مسائل میخونه میبینه این دنیا نه جای انتقام درسته است نه جای پاداش درسته است. یعنی بعضی از کارا شناعتش در حدی است که دنیا توانشو ندارد، یا عظمتش در حدی است که دنیا باز عظمتش رو نداره. حالا فقط می‌خواستم واژه عاقبت رو بگم. فارابی اینجا توضیح نمیده. بر شما از من بپرسید به چه دلیل این رو میگی؟ گفت توی یک احصال علوم، توی کتاب المله این رو گفت که سعادت واقعی بزرگتر از دنیاست. اینو فقط برای ما گفته. حالا بعداً باید رو بیشتر توضیح بده. در دیدگاه فارابی سعادت اصلی عظمتی فراتر از دنیا داره. میشه لذت عاقبت، لذت عاجل. اینجا واژه‌ای رو مقابل لذت به کار میبره، تو فارسی ما نمیبره، تو عربیش میگه عذا، یعنی اذیت. اجازه بدید من از واژه الم استفاده بکنم. الم یعنی رنج. خب هر جا من گفتم الم، فارابی اینو تو فیلسوفه بعدی هم الم به کار میبرن. فارابی همواره عذا به کار میبره، الف و دالزال یعنی ایزا، مقابل همون لذت هست، یعنی رنج. فارسیش هم بگیم رنج، حالا بگیم لذت، رنج یا الم، یکی از این دوتا. میگه که الم و رنج و عزا هم دو گونه هست، برخی عاجل است، برخی عاقبت است، زودگذر است و دیر حاصل میشود. هر دوتاش هم محسوس هم مفهومش، چه لذتش چه علمش، به این دوتا تقسیم. یک تقسیم دیگر، این تقسیم ها واقعا تقسیم های جالبیست، تقسیم چندم، تقسیم چهارم، میگه که این لذاتی که افعالی رو به دنبال دارن دو گونه میتونن باشن. یکی این که یعنی افت ببخشید اینو اینجوری بگم شاد راحت تر باشه، لذات و آلامی که با برخی افعال هم نشینند، تلازم دارند، یعنی این فعل رو که انجام بدم من حتما به آن لذت میرسم یا به اون رنج میرسم، فعلهایی که با لذت یا الم همراه هست. میگه این هم نشینیشون یا هم نشینیست دائمی، یا همنشینی است که بر اساس وضع یک واضعی این همنشینی حاصل شده و اون واضع هم شریعت است، دین است. به زبان حالا واضح تر بگم، لذت و افعال همنشین آن یا بدون دین و شریعت این لذت و علم را به دست می دهند، یا این لذت و علم پس از بسا پسادینی است، پس از وضع دین است. وقتی دین تشریع شد ما از این فعلی که شریعت گفته بد است تقبیح میکنیم و شریعت گفته خوب است تحسین میکنیم. برای اولی میتونیم بگیم که مثل اولی رو بگیم افعال لذت و آلام طبیعی، مثال اسم از من است. دوباره بگیم لذت و لذات و آلام وضعی، یعنی احتیاج به واضع داره. اون لذات و آلام طبیعی مثلا سوختن، بدن زنده در تماس با آتش رنج میکشد، ربطی به دین نداره. هر انسان، هر موجود زنده‌ای، حیوان زنده‌ای، حالا بگیم گیاه رو نمی‌دونیم درد می‌کشد یا نه، اصلا درد مال حیوان به بالاست، یعنی حیوان و انسان، این نزدیک به آتش که شد و آتش از یه حدی بیشتر شد می‌سوزه و اون درد می‌کشد. یا مثال دیگه‌اش که می‌زنه میگه که لذت تابع قوای جنسی، اینم به جای خودش. اما دومی که وضعیه، دو تا مثال میزنن. یکی رو در مورد قتل ذکر میکنند، قتل قاتل، و دومی رو حال زانی، کسی که فعل فحشا انجام میدهد. این دو مورد رو میگه اگر دین نبود ما همچو احساسی از آن نداشتیم. این احساس میگیم قبیح است، تقبیح ما ناشی از یک وضع است. و الا ببینید تو اولی ذکر کرد لذت قوه با، همونش قوای جنسی مطلق بود، اما تقبیحش میگه شأن آن فعل این است که علم پیرو آن دائمی آن باشد، اما پس از عرض بر شریعت چنین می شود. یعنی این فلواقع به زبان دین است که ما این لذت یا این تقبیح را از آن احساس می کنیم. بدون دین این تقبیح از آن حاصل نمی شود. توی مثال قتل قاتلش شاید بشه مناقشه کرد که قتل دین هم نمی بود می شود درش اون رو تقبیح کرد. مثال رو باید عوض بکنیم، یعنی بحثش درسته اما مثالش بسیاری از این امور هست مستقلن اقمیس دزدی میماند. دزدی در دین قبیح هست اما جایی که دینم نداشته باشن باز مالکیت محترمه و دزدی خلاف عقله، ولو ادیان هم آمدن برش به اصطلاح بر تقبیحش مهر صحت دارن. باید مثالی رو پیدا بکنیم که از امور مستحسن یا مستقبح عقلی نباشد که دین هم تأیید کرده باشد، اموری غیر از این باشد، اما بالاخره حرفش قابل پذیرش است که میگه برخی امور طبیعی هستند، برخی امور وضعی هستند، لذت و علمی که از اونها میبرد. حالا رو مثالش بحث نداریم، میخوام بگم مثالی که جناب فارابی تو این مورد دادن یک مثالش قابل مناقشه است. بعد شوارد یه بحث جالب میشه، میگه که افعال جمیل، مراد از افعال جمیل یعنی افعالی که ناشی از اخلاق جمیل هستن. افعال جمیله اینها علم عاجل دارند و لامحاله لذت در عاقبت دارن. نکته بسیار صحیح و درستی. افعال جمیل که لذت که علم عاجل دارند لذت در عاقبت دارند. کنهوت یک کسی میپرسه از فارابی که این چه جور اخلاق جمیلی است که داری به ما توصیه میکنی که همش درد به ما میده، همش رنج میده. میگه اگر دردش زود گذر است، لذتش دائمی و در عاقبت است. و بعد میگه که از این طرف هم حواستون جمع کنید، افعال قبیحه‌ای که لذت عاجل دارند علم در عاقبت دارند. حالا شما با این زبان فلسفی بحث خبیث و طیب دینی رو هم دنبال بکنید به همین جا میرسید. بحث گناه و ثواب دینی رو هم مطرح بکنید، ادعا همین است. یعنی میگه اگر من چیز را از تو خواستم در دنیا سخت است، اما نتیجه ای بسیار درخشان در سرای دیگر دارد. بسیاری از امور قبیح لذت آور است. شما دورتون ذکر نگاه بکنید، اصلا به آنچه که گناه محسوب می شود فکر بکنید. گناه طبعش چیست؟ لذت زود گذر دارد. و این که ذکر میکنیم این مکاتب لذت محور، اینها با اندیشه فضیلت محور در تعارضند، تعارض امیدوارم درک کرده باشید. ادیان ابراهیمی همه ذیل اندیشه‌های فضیلت محور قرار میگیرند. مکاتب لذت محور نمیتونن با اندیشه های فضیلت محور سازگار باشن. بعد دوباره فارابی تست میگه، یه ارزیابی درونی بکن. میگه که ما باید لذات و آلام تابع افعال رو بشناسیم و تشخیص بدیم کدومش لذت عاجل و علم در عاقبت دارد و برعکس. شروع کنید به این که مسائل دورتون رو بشناسید، ببینید لذت به شما میدهد آیا علم عاقبت هم دارد یا ندارد. دو تا نکته رو به ما میگه. نکته اول این که اگر تمایل به یه فعل قبیحی پیدا کردید، هر اگه به خودمون راستگو باشیم فراوانی مطالب تو زندگیمون اتفاق میفته، حداقل تو ذهنمون خطور میکنن. به چه سبب؟ چرا انسان به فعل قبیح تمایل پیدا میکند؟ لذت آنی هستیم، لذت عاجل میطلبیم. خود فارابی هم گفته، میگه از خودت سوال کن چرا دنبال قبیح میری؟ لذت داره بابا، نمیشه از لذتش گذشت. میگه بلا فاصله یاد خودت بیاور که این علم عاقبتی هم در پیش دارد. بعد این دوتا رو مقایسه بکن، ببین کدامش بیشتر میارزه، کدومش سنگین تره، لذت عاجل یا علم عاقبتی. اگر به این دوتا توجه بکنی بلا فاصله میگی که بلش بکن، این لذت عاجل را نمی ارزد که من کسب بکنم در قیاس با اون رنج عاقبت. به این وسیله میگه قمع میکنی، قمع را که به کار برده همون قلع و قمعه، یعنی ریشکن میکنیم این قبیح را با لذتش به واسطه اون علم عاقبتی. میگه اگر این روشی که بهت گفتم عمل بکنی، اون وقت ترک قبیح تسهیل میشود، ساده میشود برات. داره راه اخلاق به ما نشون میده دیگه، درس اخلاق میده. پس درس برای این که هر وقت خواستیم به فعلی برسیم که لذت دارد، لذت زود گذر دارد، اون عاقبته رو فکر بکنیم، ازش پرهیز میکنیم. ولی میتونیم همیشه درست فکر بکنیم؟ چی باعث میشه فکر نکنیم؟ عادت کنیم میشه، ولی چی باعث میشه همچه فکری نکنیم؟ این شأن شیطان دقیقا یکیش همینجاست. شیطان کار عجیب غریبی نمی کنه، کاری میکنه که ما این محاسبه رو نتونیم انجام بدیم. این محاسبه، اگه این محاسبه رو انجام بدیم هیچ وقت ما کار ناپسند انجام نخواهیم داد. اما اگر این محاسبه بشود، محاسبه نوعاً صورت نمیگیرد. تا خاص اون وجدان درونی، اون نفس لوامه، اون صدای درونی ما میگه بیا این محاسبه رو کن، بلش بکن، حالا وقت همچه حرفایی نیست، نقد رو بچسب، نفیه رو ول کن. این صدای شیطان هست، همه تونم باش آشنا هستید، صدا شنیدید یا نه؟ در هممون وجود دارد دیگه. شیطان درونیست که همه جا هست، مونتا تو بعضی بزرگتره، تو بعضی کوچکتره. خیال نکنید که گاهی وقتا من شیطان رو مجسم میکنن. شیطان بیش از همه تو وجود خود ماست. اون صدا من شیطانی دارد، من رحمانی هم دارد. اون صدای رو گوش کردی، به اون سمت میروی. حالا فارابی به زبان فلسفیش به اینا اشاره خواهد کرد. خب هرگاه این یه بند بود، بند دومش، هر وقت خواستیم یه فعل جمیلی رو ترک بکنیم، چرا؟ علم عاجلش، رنج داره بابا، حالا کی این رنج نقدی رو تحمل میکنه؟ خب راحل میگه یادت باشه این لذت در عاقبت دارد، محاسبه بکن، لذت عاقبت را با رنج زودگذر. به این وسیله ما میایم اون رنج را تحمل میکنیم و فعل جمیل رو ترک نمیکنیم. میگه با این روش آسان میشود که ما فعل رو انجام بدیم و فعل جمیل رو انجام بدیم و ترکش نکنیم. خب دست امروز همش دستبندی خوب هست. بحث بعدی که جناب فارابی اینجا مطرح میکند دستبندی مردم است. اصناف ناس، اصناف و ناس، دستبندی مردم. البته نتیجه دستبندیش خیلی همچی امروزی نیست، یه مقدار احتیاج به ویرایش داره به قول امروزی ها، ولی مجموع حرفش حرف قابل توجهی است. حالا دقت بکنید. خب هر تقسیمی ملاک دارد. ملاک تقسیم فارابی چیست؟ دو تا واژه رو به کار برم. من اول عربیشو میگم بعد توضیح میدم. میگه جودت الرویه و قوت العزیمه. جودت رویت، جودت از جید است، رویت یعنی فکر، یعنی صحت فکر و قدرت اراده. اراده جودت و رویه، جودت گفتم جید بودن، درست، فکر صائب، رویه یعنی فکر، فکر صائب، فکر درست و قوت عزیمت. وقتی درست تشخیص داد اقدام بکند. حالا از خودتون قبل از حرف فارابی براتون بزنم، فکر میکنید مشکل ما آدم ها چیه؟ یا درست تشخیص نمیدیم، یا اگه درست تشخیص دادیم عزم کار نداریم، یا هرتاشو نداریم، یا هرتاشو داریم، چهارتاشو هم همینه دیگه، دقیقا همینه. میگه مردم چهار دسته هستن، حالا دیگه خودتون بلد شدید، یا دوتاشو دارن یا دوتاشو ندارن، یا اولی رو دارن دومی رو ندارن، یا دومی رو دارن اولی رو ندارن. حالا این آدم ها رو میاد تقسیم میکنه از این زاویه. پس افرادی که هم درست تشخیص میدن، هم بعد از اینکه درست تشخیص دادن قدرت دارن که عمل بکنن بر اساس تشخیصش، به زبان فلسفی هم چی دارن هم چی دارن؟ نه زبان فلسفی از مجاز که درست، زبان عرفیه، هم حکمت نظری دارن هم حکمت عملی دارن. هم میفهمن چیه، هم درست عمل میکنن بر اساس آنچه که فهمیدن درست. میگه که یک فردی که هم اولی رو داره هم دومی رو داره، یادمون باشد قوت عزیمت بر آنچه که فکر صائب تشخیص دادا. بعضی ها ماشاءالله خیلی خوب عمل میکنن، اما به چی عمل میکنن؟ مهم اینه که به آنچه درست فکر ما درست تشخیص داد عمل بکنیم، نه به هر چی. میگه به چنین کسی استثالن، یعنی برای سادگی بهش میگیم حر، آزاد، آزاده. حالا ما بگیم آزاده، فارابی در دورانیه که نظام بردهداری کاملا رایجه، هیچ قبیح هم نیست، نظام مثالایی که میزنه دقیقا تو حر و عبد و ایناست. میگه به این کسی که هم درست تشخیص بده هم درست مطابق تشخیصش عمل میکنه بگیم حر. کسی که هیچ کدومش رو نداره، نه جودت رویت داره، نه فکر درستی داره، نه قوت اراده ای داره، به این میگه انسان چارپا، انسان بهیمی. نمیگه بهائم، میگه انسان بهیمی. انسان بهیمی اولائک کل انعام بل هم اضل، این میشه انسان چارپا. بهائم کسی که نمیفهمد، نه درست عمل، نه درست میفهمه، نه درست عمل میکنه. خب در مقام حیوان است دیگه. دسته سوم، حالا سوم یا چهارمش که کم سخته، اولی دومی ساده بود، دومی سوم یا چهارمش میتونیم با هم با ایشون درست پیش بریم یا نه. دسته سوم کسانی هستن که درست فکر میکنه اما حال عمل نداره، بی حال در عمل، قوت عزیمت نداره. بهش بگیم چی؟ فارابی میگه به این میگیم عبد، مقابل حر. فکر رو داره اما عملش مال خودش نیست، مال فکرش نیست. چرا بهش میگه عبد؟ بنده فکر خود نیست. میگه ببین اصطلاح ما خواهد تسمیه فارابی تو اولی دفاع بکنم، آزاد کسی است که با عقلش عمل میکند، یعنی با عقلش تشخیص میدهد و بر مبنای عقلش عمل میکند، این آزاد است. اما کسی که بر اساس عقل خود عمل نکند او آزاد نیست، او بنده است. آزادی در این که انسان عقلشو به کار بگیره. این آقا، این فرد عقلشو به کار نگرفته، پس این عبد است. اینجا یک گریزی میزنه، یه پرانتز باز میکنه فارابی، گریزی میزند به عالم نمایان، فیلسوف نمایان. میگه بذارید یه درد دلی کنم برایتان. اینو حالا زبان حال فارابی میگه، دیدی منبری ها میگه این زبان حال مثلا ایش، اینم زبان حال فارابی میگه بذار یه درد دلی براتون کنم. بعضی از منتسبین به علم و بعضی از متفلسفین، متفلسفین یعنی کیا؟ یعنی کسانی که فیلسوف نیستن واقعا، تفلسف میکنن، اشتغال به فلسفه دارن، اشتغال به علم دارن اما عالم نیستن. متاسفانه اینا همیشه تو همه زمانها تعداد منتسبین به علم از عالمان واقعی بیشتر بودن، منتسبین به فلسفه از فیلسوفان بیشتر. میگه اینا اینجوری شدن. یعنی چجوری شدن؟ یعنی به جایی که حر باشن حالا اینجا ببینید چقدر قشنگ، این مثل آخر احصال علوم بود که جز دلکشترین آراء فارابی بود. میگه اینها خودشون رو به چیزی نسبت میدن که همان چیز باعث ننگ و آرشونه. خودشون به چی نسبت میدن؟ به علم و فلسفه. اما وقتی به علم و فلسفه مراجعه میکنیم میبینیم اینها نه علم تو خودشون بروز دادن نه فلسفه رو. میگه اون علم و فلسفه در عمل اینها باطل شده، نفعی بهشون نرسونده. چون اینها عملاً آنچرا که خود را به آن منسوب می کنند باور ندارند، پس اینا عبدند، اینا جزء عبید محسوب می شوند. نگه جزء عباد، منظور عباد خدا نیست، جزء عبید یعنی جزء بردگانند. می فهمند اما عمل نمی کنند. از علم می گویند اما جاهلانه رفتار می کنند. از حکمت می گویند اما جاهلانه رفتار میکنن. حکمت معارضش باز جهله. این جهل چیز مهم نیست. خب این جهل فقط ندانستن نیست، این چیز قشنگی که توی اولیا دین ما به کار میبرن، عقل و مقابل جهل میگذارن نه علم و مقابل جهل. ما غالبا جهل رو نقیض علم میگیریم، در حالی که این حرفای فارابی جهل و مقابل عقل میگذاره. خیلی فرق میکنه، جهل بزرگتر میشه. جهل دیگه ندانستن نیست. کسی که به ضواب ضرب لوازم دانسته هاش عمل نمی کند جاهل است. لذا کسی که درست را انتخاب نمی کند جاهل است. با این زاویه اگه شما وارد باشید، جاهل مثلا در قرآن هم همین گونه است. جاهل قرآنی کسی نیست که نمیداند، کسی است که به لوازم دانسته هاش عمل نمی کند. این بحث واردش بشید خیلی بحث دقیقه. یکی از کسایی که روی زمینه کار کرده ایزوتسو هست، اومده روی ریشه لغات عربی کار کرد، دقیقا به همین نتایج هم که گفتم رسیده. قوالتو بگذاریم. دسته چهارم، چند دسته تا حالا کردیم؟ احرار و انسانهای بهائمی و عبید و حالا دسته چهارم. دسته چهارم اینهایی هستن که ارادهشون ماشاءالله خیلی قویه اما فکرشون خیلی ضعیفه. جوده فکر صائب ندارن اما عزم قوی دارن. حالا سب کن اینجا اینا رو میاد دو دسته میکنه. آره درسته، مثالش درسته، منتها حالا ایشون اینو نگفت. مثالی که بحثی که میکنه میگه اینا دو دسته هستند. اینایی که فکر ندارن از خودشون دو دسته هستند. میگه این آدم ها کلن باید یکی دیگه براشون فکر بکنن. اولی رو بگه رو خودشون فکر ندارن، فکرشون باید یکی دیگه باشه. اون وقت دو دسته میشن. یا اگر دیگری برایش فکر میکند این فرد منقاد اوست یا منقاد او نیست. اگر فرد فاقد فکر و دارای قوت اراده منقاد کسی است که برایش فکر میکند، میگه توی این چنین فردی در اکثر افعالش احتمال رستگاری داره. چون بالاخره درست فکرش خارج از بدن خودشه، خارج از وجود خودشه، یکی دیگه داره براش فکر میکنه. میگه چون این فردی به سبب انقیادش نسبت به صاحبان فکر از عبید خارج شده و مشارک با احرار میشه. اینجا به جای عبید واژه رق رو به کار میبره. رق باز در زبان عربی همون معنی بربه است. این فرد سلواقع تو به زبان دینی مقلد علماست. خب اینم ذکرش رو کنی. این فردی که داره میگه تو دسته چهارم بخش اول، این مقلد علما هست. یعنی دیگرون دارن براش فکر میکنن اما رفته بالاخره یک کسی پیدا کرده که درست فکر میکنه، خودش هم اهل فکر نیست. میگه این مشارک با احرار میشه، از به این وسیله از عبید خودشو کشید بیرون. اما قسم دومش، یکی دیگه براش فکر میکنه اما ایشون منقاد اون نیست. خب خودش که فکر نمیکنه، منقاد اهل فکرم که نیست، پس بفرمایید چی چیه؟ میگه ایشون تشریف میبرن میشن جزء دسته دوم، انسان بهیمی. پس دسته چهارم یا مشارک با دسته اول میشه یا مشارک با دسته دوم میشه. این چهار دسته که مردم کنند. پس مردم یا احرارند یا عبیدند یا انسانهای بهائم هستند، هم سه تا شد دیگه، بهشون بقیه هم مشارک با اونا میشه. اف براش نمیذاره، میگه از رق خارج میشن، مشارک با احرار، شریک الاحرار، شریک در آزادگی میشه. خب نه ها، این اتفاقا به ذهن من رسید اما زود رخ کنار. میدونید چرا؟ چون ایشون فکر رو مطلق نمیگه، جودت و رویه فکر صائب، یعنی دیگری است که به جای آن فکر صائب میکنه، نه به جایش فکر میکنه. سقراطی اینجا داره فکر میکنه، فارابی اینجا داره دقیقا سقراطی پیش میره. سقراط هم الفباش همین جوریه، یعنی حق رو بشناسه. مراد از جودت رویه نه فقط فکر بکند، یعنی چه کار بکند؟ یعنی تشخیص حق بدهد. خب من امروز گذاشته بودم که این دو بخش دیگه هم بگم و این قسمت رو تمام بکنم، ولی ظاهرا این نمیرسیم. من فقط این دو تا عبارت رو برای شما بگم که فرقش البته تو بحث بعدی مونه، حالا بذارید هم جلسه بعد عباراتش هم خواهم گفت که مشخص باشه. خب الحمدلله این بحث امروز تموم شد. جلسه آینده ما تتمه این بحث اخلاق جمیله رو خواهیم گفت و وارد بحث بسیار مهم اون حسن و تمییز میشیم، یعنی فی الواقع تشخیص درست عقل فکری. اون تشخیص درست فکری گفت سعادت دو رکن دارد فارابی، رکن اول اخلاق جمیل، رکن دوم قوت و تمییز یا همون تمییز عقلی که میخوایم بدیم، و اون بحث بسیار بحث مهم میخواهد بود. خب حالا من منتظر سوالاتون هستم. اجازه بدید ایشون که گفتیم بله. خب نه، نفس انسان نگفت مطلقاً حالت میزان داره، اتفاقاً میزانیش نسبت به افراد و تفریط بودا. و الا اگر ما میگفتیم انسان میزان است که این میدونید حرف گرگیاسه، سوفسطائیان دوران سقراط، که انسان میزان همه چیز است. فارابی به تبع افلاطون مقابل این اندیشه است، نمیگه انسان میزان همه چیز است. لذا درستی و غلطی، حسن و قبح، جمیل و قبیح خارج از من وجود دارد. این که گفت نفس انسان، میگه نفس من باید نسبت به افراد و تفریط در حالت تعادل باشد تا بتونم بگم من حد وسطم. مراد از میزان بودنش در این مطلب همین مقداره. اما اگر بگیم انسان میزان است، نفس انسان میزان است، این سر از حرف سوفسطائیان در میاد که مشکل.
حالت میزان باید داشته باشه،
میزان نسبت به افراد تفریط تا بتونیم در حالت تعادل باشه. ولی این میزانی که ایشون اشاره کرده، ایشون مطلقاً انسان رو میزان داره میگیره که فارابی از این جداست. لذت عاقبت. خب ببینید اینا رو که ما تابع خودمون نمیخوام اسم درست بکنیم، امروز لذت گرایان در مقابل فضیلت گرایان هستن، این دو تا مکتب بزرگ، دو تا مدرسه بزرگ فلسفه اخلاق، فضیلت گرایی، لذت گرایی. اینا هم در گذشته فلسفه حسابی مطرح بودن، حسابی، یعنی شما اپیکوریان رو برید بخونید، رواقیون رو برید بخونید، سوفسطاییان رو بخونید، اینا خیلی هاشون به قصه لذت گرایان نزدیک میشن، کلویون رو، این تو گذشته. امروز هم که تو دوران تجدد و مدرنیته اصلا این مکتب داره حرف اول رو داره میزنه، تو همه عرصه ها وارد شد. مقابلش هم بحث فضیلت گرایان، و فضیلت گرایان، اولین فضیلت گرای ما سقراط تو تاریخ فلسفه، افلاطونه، و بعد میاد تمام فیلسوفان ما فضیلت گرا هستن. لذا شما لذت رو داری، لذت واقعی میگیری. بله، فارابی اصالت را به لذت واقعی میدهد، اما فارابی لذت گرا نیست. فارابی مطلق لذت رو نپذیرفت، گفت به دنبال این باشید که شما لذت واقعی رو تحصیل بکنید. خب شما بفرمایید.
این کاری که مثلا حضرت ادریس در قرآن هست که در بت‌ها رو شکست، اینو مثلا ما چجوری
میتونیم
بگیم این خیلی شجاع و خیلی شجاعته؟
بله خیلی شجاعته.
زیاد مثلا میشه یا
شجاعته چجوری میشه؟ همون جایست. ببینید، همیشه رهبران و پیشتازان باید آدم های فوق‌العاده شجاعی باشن، یعنی اینا متفاوتن با بقیه.
اینجا دیگه نمیشه بگیم مثلا تحوره.
این همون بحثای دشواری است که گیر میکنیم توش. نه، اگر با نظریه وسط اخلاقی بخوام پیش بریم دشوار میتونیم بگیم. ما اگه حضرت ابراهیم نمیشناختیم به حسن، واقعا چی بگفتیم؟ این کار تحبقه، این کار گستاخانه، خیلی ناهنجار که بوده به جای خود، گستاخانه بوده، ولی ما این رو مدح میکنیم، مذمت نمیکنیم. لذا این نظریه دشواریای دارد. حالا همش رو وارد نقدش میشه، ولی بذارید من درست اول تقریرش بکنم.
انسان‌های عامیه یا متعارف؟
حالا نگید عامی
نبوده ابراهیم.
خب ما تو همه رحلات رهبران الهی چه رهبران غیر الهی، اینا کاری که کردند با این ساویه نمیشه تحلیلش کرد. حالا اینا رهبرانی هستن که غیر متعارفن هستن، یعنی میگیم یه ارتباطی با عالم ماورا دارن. حالا غیر از اینا شما بیاد توی رهبران غیر الهی هم، رهبران غیر الهی هم میبینید که طرف یه کاری داره میکنه که تو عرف آدما این چندان قابل پذیرش نیست. این حد وسطی که ما داریم ذکر میکنیم تشخیصش واقعا دشوار، خیلی دشوار. خب شما بفرمایید. بله. بله.
این همون پایه و میزانی است که ما بگیم در انسان قوه تشخیص بد و خوب هست.
فارابی اینا رو داشت، همینا رو گفت، گفت که در انسان قبل از اینکه خودش انتخاب بکند قوه هر دو نهادی یکسان است، اما بس کسبی است. میگه انسان از جای آغاز میشود که یک از دو تا رو بپذیرد، خودش اختیار بکند. صرف این که بالقوه در من هست اینا بحثی ندارد. شما وقتی که با اختیار خودت فجور رو انتخاب کردی یا تقوا رو انتخاب کردی، قبیح رو انتخاب کردی یا جمیل رو انتخاب کردی، اون وقت هر فلسفه فارابی آغاز میشه. فارابی کاری از نفی اثبات نمی کند. یه اشاره کوچکی داشت قبلا که اینها مفتور است در انسان، یعنی سرشته شده است در انسان. نه بحث نشده فعلا، هم لزوما نظم بحث توی خود اخلاق بحث نمیشه. اون رو میگیم حق گذاشتن هر چیز در جای خودش، تو بحث عدالت مطرح بشه اونجا بهش خواهیم پرداخت. خب کی بود دیگه نوبتش؟ بفرمایید. چی هست؟ بله. نظر چی هست؟ نه متکلمین که کلن اینا نقلی بحث میکنن، خیلی عقلی بحث نمیکنن. منتها این بحث که گفتم چارچوب ارسطویی داره، جهان علمای اسلام رو به طور کلی متأثر کرده. یعنی شما حتی وارد بهارالانوار هم بشید، مثال میزنم دیگه، یک عالم اخباری بحث عقلی هم چندان بر نمیتابه، همین قوا رو داره و بعد اخلاق جمیل و اخلاق حسن اینا متأثر شدن از اینا، ولی مبانیشون نه فرق میکنه. گفتم در اخلاق ما چند تا مدرسه داریم، یه مدرسه عقل فلسفی داریم، یه مدرسه عرفانی داریم، یه مدرسه شرعی داریم، شریعت مدارانه وارد شدن و نقلی هستن، یه مدرسه هم فرض بکنید مثل خواجه نظام الملک وارد شده، نصیحت الملوک و امثاله هم، یعنی هر کدوم اینها برای خودش یک باری دارن. ملاک روی کرده فلسفی فارابیه، توی عرفا وقت اخلاق رو بحث میکنن که خب ما متفاوته، یعنی با این زاویه اخلاقی در نمیان، اخلاق عارفانه هست که خب تو جامعه ما مثلا شما از طریق مثنوی بخواد بری جلو، حال ایرانیش رو بگم، اون یه اخلاق متفاوت است. اخلاق شرعی داریم، مثلا فرض بکنید تو احیاء العلوم کوشش کرده شریعت مدارانه بیاد جلو، تا غزالی واقعا آدم منحصر به فرد ارزشمند. یه اخلاق هم داریم مثل نصیحت الملوک ها به طور کلی، مثل خواجه نظام الملک و خیلی دیگه که بر این اساس نوشتن. اینها روی کرده متفاوت اخلاقی بین در جهان اسلام هستن، ولی همشون به نحوی از انحال و کم یا زیاد از این روی کرده فلسفی متأثرن. یعنی ما چاره نداریم، اگه بخوام فلسفه اخلاق تو جهان اسلام بخونیم، اول با کار فارابی آشنا بشیم، کوشش هم کنید بفهمیدش. حالا نخواستیم بگیم شما اینجوری عمل بکنید، اول بفهمیم بعدن باید مقایسه بکنیم، چون روی بحثا خیلی کار شده، آیا این روی کرد چه نکات مثبتی دارد، چه نکات قابل تأملی دارد، ضعفی دارد. خب بفرمایید. بله. این حالا جزو من نه. آره خب یک مورد دوم شم بفهم. بگذارید حالا من با این نسخه جدیدم مطابقش بکنم، ببینم اینم همچون مطلبی داره یا نه. ولی اون مورد اوله که مثال میزنید، اون چاره در روایت میکنه شما دارای مقام بزرگی بودید، در ذهن خودتان حداقل بزرگ بودید، لذا بار منفی نداره تو مورد اولی. حالا مورد دوم جای تأمل داره. ببینید یعنی میخواد بگه شما خودتون رو بزرگ میدانستید، حالا بچشید، حالا که دیگه اون مورد رو نداره. اگر این باشه دیگه اون مشکل برش نیست. بله دیگه سوالی بفرمایید. ببخشید افراد در تعادل مثل کوسه ریشبه نمونه، افراد در تعادل هم نه قبول نه چیه؟ بله خب این هم اصطلاح قشنگیه. بله زیبیه، زیاده روی در بحث حد وسط کرده، نظر ارسطویی و این نظر 2000 سال در اخلاق همه دنیا مسلط بوده. حالا انشالله به نقلش هم میرسیم. بله اینم اصطلاح نکته خوبی بود، متشکرم.